بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل بريك الحجة ابن الحسن صلواتك عليهم على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه. با عرض تشکر از تشفرمایی اساتید محترم و برادران عزیز دانش بجوه، من فکر نمی کنم هیچ چیز تازهی که آقایون ندونند داشته باشم که بخوام در این محفل عرض بکنم، و اگر چیزی به زبانم بیاد بگم فقط برای تذکر و یادآوری است و احیانا روشن‌تر شدن بعضی از مسائلی که علل اجمال آقایون می‌دارند. چند تا نکته را خوبه بهش توجه کنیم. یکی اصولا کارهای آموزشی و پژوهشی که در مؤسسه به شکل خاصی بیش از 3 دهه است که از مؤسسه در راه تا به حال شروع شده، این یک ضرورتی است که با توجه به نیازهای زمان میبایست با کمیت و کیفیت بیشتر و بهتری از مدتها قبل شروع میشد، و هرچه زمان میگذره ما اعتقادمون بر ضرورت این کار و توسعه این کار عمیق‌تر میشه. و بهترین شاهد مفید بودن این برنامه، بسیاری از فارغ التحصیلان فاضل مؤمن و متعهدی هستند که چه در حوزه و چه در نهادهای فرهنگی مشغول کار هستند، و تا اونجا که بنده شنیدم همه جا به نیکی ازشون یاد میشه. اگر نبود جز همین خدمتی که این برنامه توانست به نظام اسلامی انجام بده، برای افتخارش کافی بود. ولی حقیقت اینه که مطلب خیلی فراتر از این هاست. ما به فضل خدا و عنایتی که شامل حال این ملت شد که در این جهان غرق ظلمت ها یک نوری در این بخش عالم درخشید و اسلام از بار دیگه مطرح شد و نورش به جهانیان تابید، به شکرانه این نعمت میبایست که همه مردم ما تلاش مضاعفی انجام بدن که اسلام را به جهانیان بهتر بشناسونه. و در همین یک ربع قرن روشن شد که هر جا معارف اسلامی به وجه نسبتاً مطلوبی معرفی شده، تأثیرات بسیار عمیقی داشته. یا کسانی رسماً تشرف به اسلام پیدا کردن، و یا دست کم یک نوع سمپاتی و گرایش و خضوعی در مقابل اسلام پیدا کردن، که اینها هم کار کمی نیست. و به دنبالش دست تمنی و التماس به حوزه‌های علمیه، مخصوصاً حوزه علمیه قم دراز کردن که شما استاد و کتاب و راه‌های آموزشی مختلفی برای ما فراهم کنید که بتونیم بیشتر به معارف اسلام آشنا بشیم. به هر حال اصل این کار یک ضرورت اجتناب ناپذیری است که امیدواریم از کوتاهی هایی که ما در این کار کردیم خدا ما را عفو بکنه. اما راجع به کیفیت این کار و برنامه هایی که اجرا شده و باید بشه، ضعف ها بسیار فراوان. یک ضعفش مربوط به مدیریت میشه که مؤسسه مدیر لایقی نداره و به خاطر اینکه کفش کنم در بیابان نعمتی است به مدیریت شخصی اکتفا شدیم. اگر اینجا یک مدیر لایقی مثل بعضی از مدیرانی که به شهادت رسیدن در اول انقلاب می داشت، خیلی می تونست بهتر پیشرفت کنه و خدمات بیشتری ارائه بده. از این نقص که بگذاریم، عمده کار یک مؤسسه فرهنگی آموزشی تحقیقاتی دو تا پایه اساسی میخواد، یکی نیروی انسانی، یکی نیروی مادی. نیروی انسانی هم در چند بخش، هم بخش مدیریت، هم بخش آموزش، هم بخش تحقیقات. نیروی مادیش هم هم از لحاظ فضا و کمک های آموزشی و تکنولوژی آموزش و هم هم از لحاظ به هر حال هزینه ای که میباید صرف بشه. و خب طبیعی است در یک کاری که کار نوی به شمار میره، چندان سابقه رسمیه مثلا سنجیده ای نداشته، مشکلات فراوانی در اول کار خواهد داشت. البته حالا بعد از 30 سال نمیشه گفت اول کار، ولی خب به همین نسبت پیشرفت های هم حاصل شده. از کاری که ما روز اول خدمت جناب آقای فریازی و دوستانشون شروع کردیم تا به حال صدها برابر کمن و کیفن افزوده شد. خدا رو شکر میکنیم از نعمت هایی که به همه ما ارزانی داشت و از جمله این نعمتی که برای اجرای این برنامه ها و راه اندازی این کلاس ها و کارگاه های تحقیقاتی نصیب دوستان مؤسسه شد. یکی از مبهمترین، غامزترین، پیچیده ترین کارهایی که میبایست انجام بگیره در بخشی بود که آقایون مشغول شد. در سایر بخش ها نمونه های کمابیش یا در خود حوزه یا در دانشگاه ها داشت. فرض کنیم ما در فلسفه، هم فلسفه اسلامی در حوزه داشتیم، هم فلسفه های غربی در دانشگاه داشتیم کمابیش، و ما میخواستیم یه نوع تلفیقی و تطبیقی بینیم یا انجام بدیم. خب یه خود از اینجا میگرفتیم، یه خود از اینجا بعضی از استادای حوزه و استادای دانشگاه زمینه را فراهم میکردیم برای اینکه کسانی که استعداد داشته باشند و ذوق و علاقه داشته باشند زمینه بحثای تطبیقی برایشون فراهم بشه. و حدس من اینه که در این جهت پیشرفت نسبتا خوبی داشتیم. یه نمونش هم همین کارهای بحث معرفت شناسی است که با آقای دکتر لگنهاوزن و بعضی اساتید دانشگاه ها اینا داشتیم و داریم. در قسمت های دیگه هم اونجاییش که بیشتر مربوط به درس های دانشگاهی ها اینا بودی، خب از اساتید دانشگاه استفاده می کردیم. برنامش هم کمابیش تو دانشگاه ها تقریبا به طور یک نواخت اجرا می شید. ما هم از همونها اقتباس کردیم، سعی کردیم یه مقداری جهت اسلامیش و اینها بیشتر بشه، زمینه برای بحث‌های تطبیقی بیشتر فراهم بشه. در اینجا چندون مشکلی نداشتیم. البته از اینکه استاد دانشگاه که بعضن گرایش‌های نامطلوبی هم دارن دعوت بشن در مؤسسه و بعضی درس‌ها رو عهده‌دار بشن در روانشناسی، جامعه شناسی یا بعضی علوم دیگه. خب این جالب نیست برای ما، دلمون می‌خواست که ما در همه رشته‌ها خودمون متخصص می‌داشتیم، چنان که در بعضی از رشته‌ها متخصص نداشتیم ولی فرستادیم در خارج، دکترا گرفتن از خود حوزه. بعد از اینکه تقریبا قریب الاجتهاد بودن کسانی که فرستادیم اونجا، چند سال درس خارج رفته بودن، افراد مستعدی بودن، بعد رفتن خارج و دکترا گرفتن. در این قسمت هایی که اونا تحصیل کردن و الان خودکفا هستیم، احتیاج به دانشگاه نداریم. خیلی مایه مسرت بود که در سایر رشته‌ها ما متخصصینی از خود روحانیون می‌داشتیم. خب متأسفانه هنوز فراهم نشده، امیدواریم که همین کارهایی که در مؤسسه انجام می‌گیره مقدمه باشه برای اینکه در آینده ما در همه رشته‌های علوم انسانی استاد از خود حوزه بشیم. اما در عرفان ویژگی‌هایی هست که با همه رشته‌های دیگه تفاوت داره. در فلسفه مثلا هنوز هم گوشه و کنار پیدا میشن کسانی که هستن با خوندن فلسفه، تدریس فلسفه و اینها روی خوشی نشون نمیده و احیانا شاید بعضی از تندروها تحریم هم بکنه، ولی خب اینا دیگه بعد از حرکت حضرت امام رضوان الله علیه و بعدش هم حرکت اندیشمندانه، خردمندانه، سنجیده مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، این مسائل تقریبا در حوزه حل شد. الان ما یک حرکت قویی در رویاروی حرکت فلسفی نمی‌بینیم. ما کسانی گوشه و کنار یه اظهار نظرهایی می‌کنند و اینا چندان منشأ اثری نیست. عمده این پیشرفت که در فلسفه حاصل شد و نظرهای مخالف مقاومت نتونستن بکنن، اون سبک کار معتدل مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه. خب بودن اساتیدی که قبلا آمده بودند یا بودن در خود حوزه مثلا فلسفه تدریس میکردن، اما لحن کلامشون متعصبانه، این است و جز این نیست و این آخرین حرف است، آخرین کلام است، فوق این مطلبی نیست و همین گرایش تعصب‌آمیز موجب این بشه که مثلا هر فیلسوفی هر چی گفته کلامش توجیه بشه، ولی خودشون صریحا رویاروی هم قرار بگیرن، اون بگه نه حرف تو درست نیست، رد بکنه اونا، اما ما بیاییم از کاسه از آش گرمتر بشیم، اونم بگه هر دو درست گفت. مثلا این سوری بوده، این اختلاف مثلا اختلافی وجود داره. یه همچی چیزهایی باعث این شده بود که فلسفه در حوزه ها خلاصه با یک وجهه نامطلوبی ظهور بکنه. اما مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه سعی کردند در بحث هاشون خیلی منصفانه برخورد بکنند، خیلی باز، و حتی کتابی که تدریس می کردن اسفار ملا سرا بعضی هاش رسما نقد بکنند و تعلیقه بزنند در این مطلب درست نیست. مثلا این تتباب نقادانه نسبت به کلمات غیر معصوم، بالاخره هر کسی معصوم نشد احتمال خطا درش هست، این برخورد منصفانه و معتدلانه باعث شد که خیلی کسانی که گرایش های تندی علیه فلسفه داشتن در مقابل ایشون خضوع کرد. گفتن حالا ما میگیم یه جای اشکال از حقود ایشون هم میگه بلکه جای اشکال است. باید بشین نشست بحث کرد، تحقیق کرد، ببینیم به کجا منتهی میشه. طبعا در مسائل نظری اکثر اون چه فاصلش از بدیهیات زیاد میشه، طبعا جای اشتباه و اختلاف و اینها زیاد خواهد و مخصوصا ما در فقه خیلی با این مسئله آشنا هستیم، هیچ تعجبی نمی کنیم. بنده خودم اوائلی که اومدم قم دو تا درس بود درباره نماز جمعه که مرحوم آقای بروجردی در صحن تدریس میکردیم، مرحوم آسان تقی خونساری تو مجلس فقه، در یک زمان دو تا مرجع در مورد نماز جمعه بحث میکردن و نظرهاشون خیلی با هم اختلاف داشت. اگر نگم 180 درجه، 200 درجه اختلاف. طوری هم کسانی هم بودن هر دو درس شرکت میکردن، به هر دو هم احترام میذاشتن، درس دست هر دو هم رو میبوست. مسئله اینه بود، مسئله نظریست، اختلاف نظر هست، باید بیشتر دقت کرد تا اشکالات کمتر بشه، ابهام کمتر بشه، به حقیقت بیشتر نشه. فلسفه هم همش که بدیهی نیست، ما چند تا اصل بدیهی داشته باشیم یا قریب به بداهت. سایر مسائل نظری است، وقتی نظری شد در استدلال از یک نکته های غفلت میشه، استدلال تبدیل میشه به این مغالطه. بالاخره دو تا دلیلی که علیه هم راجع به این مسئله میان، یکیش مغالطه است یا هر دوش مغالطه. ولی اینکه مغالطاتی در یه رشته واحد در یک بحثی کتابی استادی واقع بشه، اون علم متروک نمیشه. خب وقتی یکی میگه نماز جمعه واجب عینی است، یکی میگه اصلا اکتفا نمیشه کرد به نماز جمعه، خب هر دو تا نظریه فقهی است. حالا یا هر دو این نظر باطله یا یکیش باطله. هر چه باشه ضرری به قداست فقه نمیخوره، فقه فقه است. یعنی روش تحقیق در مسائل عملی اسلام این کار رو نمیشه ترک کرد. نتایج گاهی به نتایج متضاد میانجامه، ولی هیچ کدوم شما یقینی تلقی نمی کنید. یک کسی هم یقین کرد، خب اون نظر شخصی خودشه. این اختلافات ولو بدونیم یه جاش هم فاسد هست، این به قداست خود علم لطمه نمیزنیم. فلسفه تا این حدود با این شیوه های حکیمانه ای که اساتید اخیر اتخاذ کردند موضع خوبی پیدا کرد و دیگه از اون هجمه هایی که علیه فلسفه می شود از طرف بعضی بزرگان حتی بعضی مراجع، اینا دیگه الحمدلله اینجور چیزها را کمتر می بین. اما عرفان اینجوری نیست، عرفان مشکلاتی داره که به هر حال مواجه شدن باش و دفاع کردن ازش حتی از فلسفه به مراتب مشکل تره. و اگر یک کسی بخواد سالم از این دریا خارج بشه و غرق نشه، غیر از اینکه باید یک روح منصف و نقاد و مستقل داشته باشه، زود تحت تأثیر شخصیت یک کسی قرار نگیره و ملاحظه می فهمید. ایشون از کم درس ارواح می دادن اینجا در حوزه البته خصوصی برای ایشون، ولی خب تعلیقه ای دارن حرفای ابن عربی رو خیلی جا رد کرد، اون تعلیقه ایشون چاپ شد. استادی که عرفان تدریس می کنه به امام عرفان که خود ایشون هم به شخصیت او چقدر احترام میذاره، اون شخصیت بزرگ جهان علم و عرفان معرفی میکنه، ولی در این حال خودش انتقاد میکنه حرف شرد. این یکی از راه شرایطی است که پرداختن به تحقیق در عرفان و خارج کردن عرفان از این انزوا لازم هست، چیزی که شبیهش در فلسفه قبلا از کنر از صفحه به خصوص مرموم علامه طباطبایی انجام کرد. ولی این تنها کافی نیست، اینجا یه مشکل مضاعف دیگری داره. اساسا عرفان مکتبیست یا گرایشیست، نمیدونم چی تعبیر بکنیم، که از آغاز از اون وقتی که به عنوان یک نهله معرفتی در جهان مطرح شد، اساسش بر این بود که ما حقایق رو باید از راه دیگری غیر از عقل و استدلال عقلی به دست بیاریم. اونی که عرفان رو مثلا از فلسفه اشراقی جدا میکنه یا از مطلق فلسفه یا حتی از حکمت متعالیه، اصلا اونا عقیدهشون اینه که ما اون چه حقایق رو به ما نشون میده عقل نیست و ما از راه شهود به حقایقی میرسیم که فراتر از درک عقلی است. و گاهی تعبیر میکنند که طورن وراء طور العقل، خب این اساس عرفان است، اونطوری که خود ائمه عرفان ادعا می کنند به تعبیر. خب ما فعل جمله می دونیم که اولا اصل وحی از خودش روش عقلی نیست، یک طورن وراء طور العقل. شهودی که اولیاء خدا داشتند، علوم حضوری که براشون حاضر می شده به برکت اطاعت خدا و عنایت خدا، اونها هم یک افاضاتی است وراء طور العقل، از راه فکر بهش نمی رسه، موهبت الهی بوده با اولیاء خودش که. ولی تا اینجا یک امور شخصی قلبی است و خود عارف اگر بهش نائل شده باشه و حقیقت باشه، خودش میدونه و خدای خودش. اما وقتی میخواد این حقیقت بیان بشه به طوری که دیگران از محتواش اطلاع بکنن، پیدا کنن، دیگه از علم حضوری خارج بشی، ناچار اون شهود باید بیاد در قالب مفاهیم، مفاهیم ذهنی، مفاهیمی که اساسا برای این کار ساخته نشدن، مفاهیم برای انتقال مطالب عادی بین انسان‌ها قرار داده شده، الفاظ و بعد مفاهیمی که این الفاظ ازش حاکی هسته. اما این چیزهایی که حاکی باشه از اون شهودها باید دو نفری باشن که یک شهود داشته باشن و یک رمزی بین خودشون قرار بدن که این لفظا که میگیم یعنی همون که تو میدونی، سایر مردم که نمیدونه چه خبره اونجا، چی درکه. اگه دو نفر عارف بخواد با هم صحبت بکنن با مفاهیم، یعنی با مفاهیم ذهنی و الفاظی که یکایت از این مفاهیم ذهنی میکنه، یعنی از علوم حصولی و از علوم حصولی استفاده کنن، علم حضوری که نمیشه مبادله کرد، بعد علوم حصولی را مبادله کنن. آیا میتونیم ما یک مفهومی داشته باشیم که حاکی باشد از اون علم حضوری؟ امکان عقلی داره، اما چجور به طرف بفهمونه که من چی میخوام بگم؟ باید فرض کنیم که دو نفر یه علم حضوری مشترکی داشته باشن، هر دو به یک حقیقت رسیده باشن و یه رمزی رو به خودش رو قرار بدن، یک کلمه یه لفظی رو میگن، وقتی این لفظ رو میگم یعنی همونی که تو بهش رسید. این وسیله میشه برای اینکه دوتا عارف بتونن با هم تبادل نظر کنن. اما برای مردم عادی چی بگن؟ هر لفظی رو به کار ببرن، این لفظ برای معنای دیگری در عرف مردم وضع شده، معنی دیگه ازش میفهمن، بگن وجود، چیز دیگه، من وجود معلوم چیز دیگه میفهم، هر تعبیر رو شما بکار بده، وحدت بگن، اصلا وحدت اینا که میگن یعنی اینکه معنی اراده میکنم، اصلا وحدتی که مردم میکنم یه چیز دیگه نیست. خب این چگونه میشه اون مطالبی که انعکاس دهنده علوم حضوری است که علل فرض عارف حقیقی بهش دست یافته، حالا صرف نظر از القاعات شیاطین و مکاشفات شیطانی و اینها که خود عرفا هم میگن چنین چیزایی هم وجود داره، اون جایی که عارفی به حقیقتی رسیده میخواد اون حقیقت رو به دیگری منتقل کنه، بگه من چی فهمیده، وقتی میخواد برای دیگری تبیین کنه باید از مفاهیم و الفاظ استفاده کنه، و این الفاظ و مفاهیم برای این کار درست نشده، مثلا زمینش جای دیگری بوده. حالا مگر اینکه کسی بگه که اصلا الفاظم از طرف خدا وحی شده بود، بعضی الفاظم رو خدا وحی کرده برای اون مفاهیم، خب اینا دیگه یه حرفایی است که مبنای قویه نداره، نمیشه اینا رو گفت. اینا که در عرفان ما مشکل کمابیش این در فلسفه هم هست، اصطلاحات دقیق فلسفی هم همه نمیفهمن، بالاخره باید همون اصطلاحات عرفی رو گرفت و دستکاری کرد و بگیم ما این معنا رو اراده میکنیم ازشو. خب این تا حدود بیشتری بالاخره سر و کار فلسفه با علوم حصولی است، تا ما اینجایی که از فلسفه بحث میکنیم علوم حصولی است، از راه علوم حصولی هم میگیم علوم حضوری داریم، اما همین که میگیم علم حضوری داریم خودش علم حصولی است، مفهومه. اما در عرفان مسئله خیلی پیچیده‌تر از این است و بالاخره به جایی میرسه که حتی خود متخصصینی که سالها دهها سال زحمت کشیدن در فهم کلمات عرفا، در اینکه این کلام منظورش چیه گاهی اختلاف. سر همین اینه که تبدیل علم حضوری به علم حصولی
این کار بسیار دشواری است، کار مبهمی است. الفاظی که میخواد انتخاب بشه، این قالب این علم حضوریه که او یافته نیست، قالب ایسای دیگه است، میخواد عاریتا در اینجا به کار گرفته بشه. و این منشه وقتی برای دیگران بیان میشه، طبعا منشه بداموزی های خواهد شد، چون که مردم میفهمند اون فهمهای عادی است که در امور متعارف از راه حس و اینا به دست آورده، به یه چیزی فراتر از اوناست و تفاهم بینشون حاصل نمیشه. اونا یه تصور غلطی از اونا پیدا میکنن، بر اساس اونم قضاوت میکنن، گاهی هم تکفیر رو نمیدونن به چیزهای از که طبیعه. از اون طرف نکته دیگه این است که کسانی هم واقعا شیطان هم در سوء استفاده گر هم، اینا هم کم نیستن، مثلا نه بویی از عرفان و از هم معرفت حقیقی و نه ولایت و نه علم حضوری بردن، اصلا یه عالم دیگری تو شهوات خودشون غرقن. البته من نمونه شو دیدم که عرض میکنم، ولی خب این الفاظ رو یاد گرفتن، این الفاظ شیرین قشنگی هم هست، گاهی چاشنی ادبی هم بهش میزنن، شعر و بیت و از این حرف ها، و یه چیز چکامه شیرین دلپذیری درست میکنن و در مقام ادایش هم زرق و برش میدن و خیلی و اصلا روحشون نه خبر داره و نه ایمانی دارن، فقط دکانیست برای سوء استفاده. و اینا در عالم کم نیست، همین الانش در کشور ما اشخاصی هستن که چه اونایی که تو داخل موندن و چه اونایی که فرار کردن در آمریکا و انگلیس و اینا زندگی میکنن، این رؤسای دراویش و اینا. خب اینا حرفای عرفانی خیلی خوب بلدن، خیلی قشنگ ادا میکنن حرفا رو، گاهی از اسفار رو از جای دیگه و اینا هم نقل میکنن، تو از ابن عربی که لا ماشاءالله، چاشنی ادبی هم میزنن و اشعار حافظ و انوری و دیگران اینا هم رو قاطیش میگن و عطار و مولوی و بله یک آش شله قلمکار قشنگی درست میکنند و تحویل میدن به کسانی که اونها هم دلشون خوشه به همین که عرفان یاد گیره. و گاهی میشنن سر یک اصطلاح دعوا میکنن که این حقیقت این اصطلاح چیه، و مثلا فرض کنید چند جور وحدت داریم ما یا چند جور تشکیک داریم، و میشنن میبافن انواع و اقسام چیزایی که میشه آدم ذهن انسان خلاقیت درست کنه، ما اصلا چند جور تشکیک داریم، فرق این تشکیک داریم. اون فلان کس که اونجا گفتن هنوز به اون مرتبه تشکیک نرسیدیم، ما یعنی ما رسیدیم. و عجز این هم مسئله که بر اشکال کار میفزایی. فرض کنید در فقه حالا اگر یک کسی بیاد مثلا یه فتوای غلطی بده، این آخرین مشکلش این است که مثلا ممکنه کسانی یک فرع فقهی را بد عمل کنند، یا اینکه مثلا اگر قصور باشه بالاخره هر دوشون معذور، یک کار غلطی انجام دادن از روی قصور بوده هر دو معذور، از روی هر کدوم تقصیر کردن خب البته درست، ولی بالاخره ضرری به اصل دین نمیخوره. اما اینجا سر و کار ما با اصلی ترین مسائل شوخی نیست، اگه غلط تفسیر بشه اصلا زمینه دیگه برای دین و خدا و پیغمبر و امام و وحی همه چیز از بین میره، همش خیال اندر خیال، این چی نیست، این چی شد. و متاسفانه چنین برداشتهایی و چنین سوء استفادهایی از اینا شده و کسانی از روی شیطنت فقط برای دکونداری این کارا رو میکنه. خیلی شما میشناسم، شخصا میشناسم. خب ما با یه همچیز معجونی مواجه هستیم، آیا میشه همینطور به خاطر احتیاط ما اینجا رو پروندهشو ببندیم و اصلا باز نکنیم ببینیم چیه، چون این چیز خطرناکی هست اصلا نزدیکش نمیشه؟ خب بله ممکنه ما خودمون سالم بمونیم از اگه خطری در محتوای این هست، اما دیگران رو که نمیتونیم ما ذهنشون رو ببندیم. این مفاهیم مثل نقل و نبات در محافل مطرح میشه، حتی تلویزیون برنامه‌ای میذارن میان یه حرفا رو بحث میکنن یا القا میکنن. اوائل که یه جورای دیگه هم بود، بعضی ها میشستن با یک عبایی و با یک ریشی و تسبیح و اینا اصلا تدریس عرفان میکنن. اون برای کی هستن از تلویزیون استفاده میکنن؟ بایی مشبهتون عادی ها یه چیزی از عرفان شنیدن که عرفان چقدر خوب است و معرفت خدا است و یا نمیدونم غالبا عرفانم رو با اخلاق عملی و اینها اشتباه میکنم، عرفان نظری و عملی. بالاخره این مشکلاتی ایجاد میکنه. گاهی میبینی یک کلامی از یک بزرگی در یک مقامی صادر شده، از همونهایی که عرض میکنم دستاویزی میشه برای کسانی که اساس دین رو زیر سوال میبرن. حالا اون شخص در یک مقامی لفظی دیگه پیدا نکرده جز این که اون حقیقتی رو که درک میکرده با این لفظ ادا کرده، ولی خب این دستمایهی میشه برای معاندین که از این سوء استفاده کنند و برای یه صلح کلی درست بکنند و همه شریعت ها و ادیان و همه چیز رو بذارن زیر پا و یه پلورالیزمی درست بکنند، یه اباحیگری و استناد هم بکنم به حرف فلان بزرگی که فلان جا چینی چیز کن. نه که ملاحظه میفرماید از خطرناکترین حوزه هایی که ما باش تماس پیدا می کنیم همین مسئله است. ولی خب حالا چه کنیم؟ اونطوری که فقها و محتاطین عمل می کردند و اصلا وارد این مسائل نمی شدند ما همی کار کنیم. خب وقتی دیگران میان از خانه جوانهای ما، فضلهای ما، بالاخره جوان طلبه هم آقا ذهن کنجکاو داره، خب اینو چه خبره بلن؟ همین بگن حرف نزن نشنو نگو اکتفا نمی کنیم. اگه یک زمانی این نصیحت ها خیلی خوب عملی می شد، اما می دونیم این زمان چنین زمانی نیست. بچه های خودمون از ما تو خونه چرا حرف می شنون؟ این زمانی نیست که کسی همینطور توصیه کسی را تعبدن بپذیره. ممکنه به من و شما بگم بله حالا ابدا اصلا ما دنبال این حرف ها نمی دیم. این حدیثه که بلند شده با تمام دقت شما می دونیم اینو چیه؟ و چیه که اینقدر حرف داره؟ خب بزرگانی در اینجا قلم زدن، سخن گفتن، کتاب نوشتن، زحمت کشیدن، خیلی ها کشف و کراماتی داشتن. حالا هم تو بگیم هیچی اصلا پروندهشو ببندید حرف نزنید که نمیشه. بالاخره زمان طوری نیست که ما بتونیم تحقیق در این مسائل را ندیده بگیریم و بگیم واردش نمیشیم اصلا. خب اگه وارد بشیم چه کنیم؟ سابقا اینطور بود که مردم دو دسته بودن، درست نقطه مقابلن، دو تا قطب. یک مثل نظیرش در فلسفه هم بود، در اشدش در عرفان. یک دسته می گفتن هر چه هر عارفی گفته حق است. اینها با یک نور دیگری این حقایق را دیدن و طالب جویی که درک کردن. شاید اصلا درست هم اون شخص نمی شناسه که این عارف اصلا کی بوده، این کسی خودش عارف معرفی گفته و چند تا شعر گفته. و این واقعا چه پایی از معرفت داشته؟ همین که شعر عارفانه ای گفته روی حسن زن میگه اینا همه درست است و باید پذیرفت. یه دم در مقابلش همه اینها کفر است. هر جا بوی عرفان میده کفر است. این دوتا گرایی سابقا وجود. خب ما اگر وارد بشیم باید یکی از این دوتا گرایش ها رو قبول کنیم. وارد بشیم و شروع کنیم به همه تکفیر همه اینا و رد کردن همه این حرفا، همه اینا مزخرف است و توهمات است و فلان و اینا هیچ حقیقتی نیست. خب مثلا وقتی مثل امام یه شعری گفتی به یه چیزی فرمون، یا بزرگانی مثل مرحوم آشخند حسین اصفهانی به اون مقام عبادت و فقه فقاهتش، استاد مراجع بزرگ فعلی ما، استاد مثل مرحوم آقای خویی، یه همچه کسی مثلا این اشعار عرفانی یا مطالبی که درباره فلسفه و عرفان گفته ایش سایی بگیم، میگیم نه اینا همش فاسد است، اینا همش کفر است، اینا از اعدای آل محمد آمده است و از اینجور تعبیراتی که میگیم. این یک کار عاقلانه است، وجدان آدم راضی میشه، حجتی پیش خدا داره آدم اینجور برخورد بکنه. این یه گرایش. این گرایش مقابل دومش چیه؟ نه هر چی گفتن درسته، اونایی که تکفیر میکنن یا نمیدونن انتقاد میکنن اونا غلط میکنن، اونا نفهمیدن، اینا کودنن، اینا وارد حقایق نشدن، اینا بویی نبردن از حقیقت، پس اینا هر چی گفتن همش باطل. نه اونا هر چی گفتن درست بود. و ملاحظه میفرمایید همینطور که اشاره کردم مثل امام رضوان الله علیه با اون علاقه ای که به عرفان داشت تدریس میکرد و استاد عرفان بود، خودش مقاماتی را چه عرفان عملی چه تحقیقاتی در عرفان نظری داشت، اما در این حال مثل ابن عربی را باش مواجه میشه، با اون احترامی که براش قائله معرفش میخواد جا رد میده. راه صحیح همون راهی رو که مرحوم علامه طباطبایی در فلسفه پیش گرفت و به این اختلافات تا حدود زیادی خاتمه داد. البته انتظار این که در عرفان ما به این زودی بتونیم اختلافات خاتمه بدیم به اون حد نیست، چون اینجا مسائل خیلی پیچیده تر، دامنه بحث، ابزار تفاهم بسیار اینجا محدودتری. ولی به هر حال وقتی بحث بنای تفاهم و تبادل نظر باشه، پای علم حصولی است و مفاهیم. همون کاری که ما در فلسفه کردیم اینجا باید با نحو دقیق‌تر و ظریف‌تری اینجا انجام بدیم و سعی کنیم که منصفانه با این هر دو گروه برخورد کنیم. پیش‌داوری‌ها رو بگذاریم کنار و با دقت و انصاف با مسائل برخورد. ولی اینجا یه نکته دیگه هست. با اینه که ما خود ما که میخوام با انصاف با این مسائل برخورد کنیم، بالاخره فراموش نکردیم که حقیقت عرفان شهود است و اینا به عنوان ابزاری برای انتقال اون حقایقی که با شهود درک میشه به کار گرفته میشه. اگه خود ما هیچ بویی از اون حقایق نبرده باشیم، فقط بخوایم با همین مفاهیمی که از استاد اخذ کردیم و اصطلاحاتی که یاد گرفتیم اینا، به همینا اکتفا کنیم، فکر میتونید که ما وقت یک مصلح خوبی قائم بود برای اینکه بین دو دسته مثبت و نافی قضاوت کنیم؟ به نظر میرسه که اینجا یه شرطی بیش از اون چه در فلسفه و فقه و سایر علوم لازمه، اینجا یه چیز دیگه لازم. و تا انسان یک بهره قابل توجهی از عرفان عملی نداشته باشه، در این میدان چندان موفقیتی نخواهد داشت. نه تنها موفقیتی نخواهد داشت که گاهی باعث هم گمراهی خودش و هم گمراهی دیگران میشه. اینجا شوخی نیست آقا. اون درکی را که میخواد آدم ازش دم بزنه و بگه این الفاظ فقط یک ابزارهای نارسایی برای اطلاع از اون حقایق هستند و برای انتقال اون حقایق هستند، کدوم حقایق؟ حقایقی که من هیچ بویی ازش نبردم. این تیر تو تاریکی انداختنه، چیزی گیر آدم نمی. ممکنه در اثر ممارست زیاد 20-30 سال آدم زحمت بکشه، اصطلاحات رو خوب یاد بگیره، فرق بین اصطلاحات پیش اساتین فن، این اصطلاح پیش فلان شخص اینجوره، پیش فلان شخص این معنا داره، یا حتی یک شخص در طول عمرش تحولی در نظریه عرفانی خودش پیدا شده، اوائل اینجور میگفت بعد نظرش برگرد، حتی اینا رو خوب یاد بگیره، اما اینا همه توتیوار میشه و نمیدونه این از چی داره حرف میزنه. چون فرض اینه که همه اینها به عنوان انتقال اون حقایقی است که شهود کرده. اما کدوم شهود؟ چه شهود؟ اگه با این بحث ها میشد به شهود برسن که دیگه این همه احتیاج به ریاضت ها و تقوا ها و سحرخیزی ها و عبادت های چندین و چند ساله نداشت. همینطور که سایر علوم آدم میشنن با بحث و دقت و اینا تو مفاهیم به یه جایی میرسن اینجا و همینجور، ولی اینجور نیست. اینه که علاوه بر اون چه ما در فلسفه به کار گرفتیم، خدا انشاءالله درجات مرحوم علامه طباطبایی را روز به روز و ساعت به ساعت عالی‌تر کنیم، این درس رو به ما آموخت، این فتح باب کرد برای اینکه بتونیم مسائل فلسفه رو منصفانه حل کنیم، آشتی بدیم بین مخالفین و موافقین تا حدود زیادی، اما این ابزار به تنهایی در این زمینه کارآمد نیست، یه چیز دیگه هم میخواد. این است که باید همت کنیم در کنار بحث های ذهنی و استفاده از علوم حصولی دست تضرع به درگاه الهی بلند کنیم و با خودسازی و تصفیه روح و جلا دادن قلب یک اقلا بویی از اون حقایق ببریم. و الان نباید خیلی امیدی داشته باشیم که نه خودمون مطالب رو درست بفهمیم و به طریق اولاد نتونیم نقش یک مصلحی را ایفا بکنیم. از خدای متعال درخواست میکنیم که ما که در آستانه ماه رمضان هستیم، در این ماه به خصوص به همه دوستان توفیق عنایت بکنیم که بیش از پیش به تصفیه روح و جلا دادن قلبشون بپردازن. عمده چیزی که قلب را تیره میکنه آقا تعلقات دنیاست، دلبستگی به مال، مقام، شهرت، شهرت، این هست. تا مادامی که ما عمق دلمون به یکی از این چیزا بسته باشه، امیدی برای درک حقایق عرفانی نباید داشته. تو اون حدیث معراج که یا احمد یا احمد هست، آخرش یه جمله داره، من حافظم خیلی ضعیف شده، یادم رفته این عبارتش، اما مضمونش اینه که خطاب به پیغمبر اکرم در شب معراج میفرماید یا احمد، اگر کسی در دلش ذره ای محبت دنیا ببینم، حلاوت مناجاتم از دل او برمی‌آید. و حالا تازه مناجات اولین قدم هست برای ورود در وادی عرفان. وقت ما چجوره میتونیم توقع داشته باشیم با هزاران آلودگی و دلبستگی به انواع زخارف دنیا، از مالش، مقامش، شهرتش، عنوانش و چیزهای دیگه گرفته، بخوایم به اون حقایق برسیم و بین بزرگانی امثال ایکس و ایگرک بیم قضاوت کنیم. با چه بضاعتی به خودمون جرأت میدیم؟ ولی در این حال مشکلی کار نباید ما را ناامید کنه. فضل خدا خیلی ماست. اگر کسی خالصانه نخواسته باشه فریب کاری کنه و خدا را گول بزنیم، واقعا بنده صاف است، خدا من هیچ چی ندارم، تو همه چی داری، از تو هم هیچ چی نمیخوام جز معرفت. اگه اینجور خالصانه به در خانه خدا بیاد، خیلی بعیده خدا محرومش. و برای او کاری نداره که در لحظات کوتاهی راهای طولانی را پیش پای آدم بگذاره و بپیمایه. به هر حال با سرمایه ما رجا است و ابزار کار ما اخلاص است. بنده این غیر از بندگی چیه؟ خب یه بنده ای باشیم که تو میپسندی. اگه اینجوری شدیم، مطمئن باشید که خدا کمک خواهد کرد و به اندازه ظرفیتمون از فضل و کرم خودش به ما عنایت خواهد فرمود. وفقنا الله و ایاکم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله. پس قربویی ها معذرت بخوام در طول آقایم.